خلقیات ما ایرانیان، نوشته محمدعلی جمالزاده، بخش هشتم، قسمت چهارم، پاره ای از آنچه بعضی از خودمانی ها در حق هموطنانشان گفتند. از فرنگی و ترک و تاتار و عرب گذشته، خود ایرانیان هم احیانا در حق هموطنانشان، یعنی در حقیقت در حق خودشان، سخنانی دارند که ما به رسم نمونه و مثال چند فقره از آنها را در اینجا نقل می کنیم و از خداوند خواست داریم که اگر در این کار مرتکب گناه و معصیتی شده اند آنها را ببخشد. عبدالله ابن مقفع در مکارم اخلاق ایرانیان در قدیم الایام چنین می نویسد: آنها دختران خود به بیگانه ندادندی و دختران بیگانه به زنی نخواستندی. همه کس را به خانه خود نان دادندی و به خانه دیگر کس نان نخوردندی. چون در حق کس نیکی خواستندی کرد، با کسی مشورت نکردندی و چون در حق کسی وعده کردندی، هرگز از آن برنگشتندی. و چون کسی را به عطا و نواخت خود مخصوص گرداندندی، هر سال آن وقت به دیشان دادندی. به کردار بیش بودندی که به گفتار. هرگز گناهکاران را عقوبت نکردندی مگر پس از آنکه خشم ایشان ساکت شده بودی. وحشی بافقی در باب احوال مردم عهد خود قرن دهم هجری قمری چنین سروده است: مضطرب، آشفته خاطر، تنگ دل، اندیشناک، هم وضیع و هم شریف و هم صغیر و هم کبار، دست از تریاق کوتاه است و جان اندر خطر، پا نهی تاریک شب چون بر سر سوراخ مار. از پریشانی فراموش کرد مادر طفل خیش، بلکه رفته شیر هم از یاد طفل شیر خار. هر جماعت در خیالی، هر گروهی در غمی، این که چون آرام گیرد وان که چون گیرد قرار. چون قوی زور آورد دارد ضعیفان را که پاس، گر جهت بادی به دامان گو که آویزد غبار. گرگ های تیز دندان را که دندان بشکند، وین لگد زن استران را چون توان کردن مهار. میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، متخلص به سنائی، در نکوهش ایرانیان در جنگ با روسیه قطعه مشهوری دارد که ما در اینجا به نقل ابیاتی از آن قناعت می‌ورزیم: آه از این قوم بی همیت و بی دین، کرد ری و ترک خمسه و لر قزوین، عاجز و مسکین هرچه دشمن و بدخواه، دشمن و بدخواه هرچه عاجز و مسکین. دشمن از ایشان به عیش و شادی و عشرت، دوست از ایشان به آه و ناله و نفرین. رو به خیار و کدو نهند چون رستم، پشت به خیل عدو کنند چون گرگین. دست را سر بودشان به چرخ نماندی، مزرع سبز سپهر و خوشه پروین. چنان که می دانید سراینده این اشعار قائم مقام از بزرگان فضلای عهد اخیر ایران است و پس از خدمتگزاری های بسیار به آب و خاک ما، در روز 29 صفر 1251 قمری، 27 ژوئن 1835 میلادی، در باغ نگارستان به امر محمد شاه قاجار دستمالی در حلقش فرو بردند و او را خفه کردند، چون که محمد شاه سوگند یاد کرده بود که خون او را نخواهد ریخت. گریبایدوف سفیر روس در ایران در کتابی که در باب ایران نوشته، در جلد سوم صفحه 279 در خصوص قائم مقام چنین نوشته است:
این شخص باهوشترین و فاضلترین تمام مردم ایران است و اگر این شخص در اروپا هم می بود، دارای شهرت کامل و مقامی بس ارجمند می گردید.
معروف است که چون قائم مقام به باغ نگارستان رفت و دیگر بیرون نیامد، از همان تاریخ این مثل در تهران و ایران مصطلح گردید که صبر کن تا قائم مقام از باغ بیرون بیاید. میرزا عبدالحسین معروف به میرزا آقا کرمانی در 4 صفر 1314 قمری در تبریز سرش را بریدند. در کتاب 30 مقاله در حق هموطنان خود چنین نوشته است و خدا می داند که اگر می دانست که عاقبت سرش به دست هموطنانش بریده می شد چه می گفت. کمتر کسی از اهالی ایران است که میر غضبی نداند یا ستم و تعدی نداند و بی انصافی نپرورد و تمام سکنه آن ویران و خرابه از طبقه حکما و حکام و وزرا گرفته تا حمال و بقال، همه ستمگر و بی مروت و همه خونخوار و بی مرحمت و همه فریاد دارند که چرا ما میر غضب باشی نیستیم و همه میخواهند ظالم منفرد و حاکم مستبد و جلاد باشی باشند. یکی از شعرای قدیمی ما که نامش بر نگارنده معلوم نگردید و عموماً لاادری خوانده میشوند در باب مملکت ایران و هموطنان خود سروده است: الحذر ای غافلان زین وحشت آباد، الحذر الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار. ای عجب دلتان نبگرفت و نشد جانتان ملال، زین هواهای عفن وین آبهای ناگوار. عرصه ای نادلگشا و بقعی نادلپسند، مردمی ناسودمند و تربتی ناسازگار. مرگ در وی حاکم و آفت در وی پادشاه، حکم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار. زیرنویس به نقل از صندوقچه اسرار جلد اول صفحه 120. دنبالی مد: میرزا نعیم صدهی اصفهان درباره برخی علمای متشرع قشری عالم نما گفته: خیالشان همه کوتاه و چشمشان همه تنگ، فنونشان همه وهم و شعونشان همه دون. شادروان میرزا محمد خان قزوینی درباره بعضی از ایرانیان خیانتکار که به حمدالله بسیار نادرند چنین نوشته است: یزدجرد سوم و سردار قشون او که با آن همه قوت و قدرت و جلال و جبروت و تمدن و ثروت که یراق اسبشان از نقره بود و نیزه هایشان از طلا یا برعکس، نتوانستند سدی در مقابل خروج آن عرب های فقیر و لخت سر و پا برهنه ببندند. بعضی از ایرانیان خائن و عرب معابان آن وقت از اولیاء امور و حکام ولایت و مرزبانان اطراف که به محض اینکه حس کردند که در ارکان دولت ساسانی تزلزلی روی داده و قشون ایران در دو سه دفعه از قشون عرب شکست خورده اند، خود را فوراً به دامان عرب ها انداخته و نه فقط آنها را در فتوحاتشان کمک کردند و راه و چاه را به آنها نمودند، بلکه سرداران عرب را به تسخیر سایر اراضی که در قلمرو آنها بود و هنوز قشون عرب به آنجا حمله نکرده بود دعوت کردند و کلید قلاع و خزاین را دو دستی تسلیم آنها نمودند، به شرط اینکه عرب ها آنها را به حکومت آن نواحی باقی بگذارند. کتب تواریخ به خصوص فتوح البلدان بلازری از اسامی شوم آنها پر است و یکی از معروفترین آنها ماهویه سوری است. همچنین بعضی از ایرانی های دیگر که در بست نفوذ عرب و زبان عرب فوق‌العاده مساعدت کردند، مثل آن ایرانی بی همیت که برای تقرب به حجاج ابن یوسف دواوین ادارات حکومتی را که تا آن موقع به فارسی یعنی پهلوی بود به عربی تبدیل کرد، یا مثل خواجه بزرگ شیخ جلیل شمس الکفاه احمد ابن الحسن المیمندی وزیر سلطان محمود که پس از 400 سال از هجرت و خاموش شدن دولت عرب در خراسان و نواحی شرقی ایران، تازه آقای کافی الکفاه از جمله کفایتهایی که به خرج داد یکی این بود که دواوین ادارت غزنویه را که وزیر قبل از او ابوالعباس فضل ابن احمد اسفراینی به فارسی تبدیل نموده بود، او دوباره به عربی تبدیل کرد. توی پرانتز تاریخ یمینی طبع مصر جلد دوم صفحه 170 و 171. قتیبه ابن مسلم باهلی سردار معروف حجاج را که چندین صد هزار ایرانیان را در خراسان و ماوراءالنهر کشتار کرد و در یکی از جنگ ها به سبب سوگندی که خورده بود اینقدر از ایرانیان کشت که به تمام معنی کلمه از خون آنها جوی روان گردید و گندم آرد کردند و از آن آرد نان پخته تناول نمود و زنها و دخترهای آنها را در حضور خودشان به لشکر عرب قسمت کرد. قبر این شقی ازل و ابد را پس از کشته شدنش زیارتگاه قرار دادند و همواره برای تقرب به خدا و قضای حاجات تربت آن شهید را زیارت می کردند. توی پرانتز، تاریخ بلخ، طبع شفر در قطعات منتخبه فارسی. آقای سید حسن تقی‌زاده در روزنامه کاوه منطبعه برلن شماره 7 از سال 5 غزه ذی‌القعده 1338 معادل با 17 ژوئیه 1920 میلادی در ضمن صحبت از تفاخرات بی‌معنی بعضی از ایرانیان و همیت جاهلیت که از تعصبات بی‌معنی و وطن پرستی کاذب ناشی می‌شود چنین نوشته است: دوای این درد مزمنان است که به واسطه نشر حقایق علمی ایرانی را بر تهی‌دستی مادی و معنوی خود ملتفت سازیم و به اصطلاح آب پاکی روی دستش ریخته شود تا همت کسب کمالات خارجی و عدم قناعت به بضاعات قلیل بلکه حالت افلاس خود در وی به حرکت آید. ایرانیان خیال می کنند که آنها در گذشته یک تمدن عالی درخشان مانند تمدن یونان داشتند. وقتی که حقایق علمیه و تاریخیه مثبت در جلو نظر آنها گذارده شود، خواهند دید که ایران به علم و ترقی دنیا کمک خیلی زیادی نکرده و مانند همه ملل در اغلب آنچه هم که داشته مدیون تمدن و علم یونان بوده است. درست در 32 سال پیش مقاله مفصلی به قلم ابراهیم خواجه‌نوری به عنوان مشهودات گفتنی در روزنامه شفق سرخ که به مدیریت علی دشتی در تهران به چاپ می رسید انتشار یافت. توی پرانتز شماره اول شهریور 1311 شمسی، پرانتز بسته، که ما در اینجا قسمت هایی از آن را از نظر خوانندگان می گذرانیم. امروز درستی و راستی بیشعوری محسوب می شود. حس ملیت و قومیت و نودوستی جز به خرافات و اباطیل به قلم می رود و حتی محبت به فامیل و علاقه به زن و بچه و برادر و خواهر هم مورد تمسخر و مضحک واقع گردیده است و یک مشت مردم بی مسلک و بی ایدئال و عاری از هر گونه مقدسات تمام مراتب عالی انسانی را از دست داده و در قعر منجلاب خودخواهی و خودپسندی مثل مگس‌های بال شکسته دست و پا می‌زنند. اما اولاد سیروس از ترس اینکه مبادا از او سعایتی بکنند و یا به وضعیت اداری یا تجارتی او لطمه ای وارد آید، خودش قبلا عنوان با شرافت جاسوسی داخله و خارجه را می‌خرد و برای خودشیرینی از اختراع هیچ دروغی و دوختن هیچ پاپوشی مضایقه نمی نماید و اگر به او بگویند که جاسوسی بر ضد مملکت بی شرافتی است، شانه را بالا انداخته می گویند اینها پرژوژه است. پرژوژه یعنی از پیش داوری کردن. اعتماد که پایه و اساس زندگی اجتماعی است از ایران یک سر رخت بربسته است. وزیر به رؤسا اعتماد ندارد، رؤسا به اعضا اعتماد ندارند، عارض به وکیل اعتماد ندارد، وکیل به قاضی اعتماد ندارد، زن به شوهر و برادر به خواهر و حتی پدر به پسر اعتماد ندارد و همه هم حق دارم. عارض توی پرانتز ابوالقاسم پرانتز بسته قزوینی، شاعر و تصنیف ساز بسیار عزیز و مشهور ما نیز درباره هموطنانش سخنان و اشعار بسیار دارد که دال بر دل پردرد آن راد مرد دوست داشتنی است و از آن جمله است ابیاتی که از غزل قحط الرجال. توی پرانتز باید دانست که این سخنان و ابیات مربوط به زمان گذشته است. پرانتز بسته قحط الرجال گشت در ایران که از ازل گویی که هیچ مرد در این دودمان نبود، جز اجنبی و خائن و بیگانه محرمی در آستان شاه و ملک پاسبان نبود. در اجنبی پرستی ایرانی آنچنان داد امتحان که بهتر از این امتحان نبود. زول بنای مجلس آزادی جهان شرمنده تر ز مجلس ما پارلمان نبود. ایران به روزگار تجدد چه داشت گر مفتی و شیخ و مفتخور و روزخان نبود؟ از قطعی که در دیوان عارف در تحت هیئت کابینه تکیه دولت آمده است، شده است هیئت کابینه تکیه دولت که شمل دیروز امروز می شود مختار. عروس قاسم روزی رقیه می گردد، لباس مسلم می پوشد عابد بیمار. همان که هنده شده گاه می شود زینب، یزید هم زن خولی شود چو شد پیکار. فغان آه از این مردمان بیناموس، امان ز مسلک این فرقه کله بردار. کسی ندیده که یک نو عروس و صد داماد، کجا رواست که تأمین یکی و صد سردار؟ ابیاتی از قطعه خطاب به علی بیرنگ از دوستان یک رنگ عارف. با که توان گفت درد خیش در این ملک، و از که توان بود امیدوار علی جان؟ عالم و جاهل به یک ردیف در انظار، خادم و خائن به یک قطار علی جان. ملت وجدانکش و زبون و ریاکار، بار بر غیر و برد بار علی جان. بار بر انگلیس و کارگر روس، مردم بیقدر و اعتبار علی جان. لعن بر اشراف مفتخار کن و لعنت بر پدر شیخ لاشخار علی جان. هیز طبیعت محیط فاسد و مسموم، بشکند این چرخ کهنه کار علی جان. باز در شفق سرخ شماره 6 شهریور 1111 شمسی مقاله دیگری به قلم نامور به چاپ رسید و چند جمله آن مقاله درباره اخلاق هموطنان از این قرار بود: در گرداب زمایم و قبایه مستغرقند و پایبند هیچ یک از ملکات اخلاقی نیستم و به شؤون و مقدسات فردی و اجتماعی اعتنایی ندارند و جز پر کردن کیسه و اطفاء شهوات مشؤوم از زندگی چیزی نمی فهمند. دروغ می گویند، فریب می دهند، مانند خاک شیر به هر مزاجی می سازند و در مقابل هر بادی تسلیم می شوند و این کار را زبردستی و زرنگی می دانند. حقایق را زیر پا گذاشته و برای استرضاء خاطر کسی که خود را محتاج به وی و او را قوی تر از خود تصور می کنند، بل قربان و صحیح است می گویند و از خود رأی و اختیاری ندارند. امروز از یک چیز تعریف می کنند و فردا با لحن زنندهی همان چیز را تکذیب می نمایند و مبالغه را در تعریف و خوشامدگویی به جایی میرسانند که مقام فرشتگان و آسمان را به یک نفر میدهند و لحظه بعد بدون اینکه گفته های سابق خود را در نظر بیاورد همان شخص را مجسمه وقاحت و جانشین ابلیس میخوانند. از طرف دیگر هرچه به مرکز نزدیکتر شوید، از سرزمین راستی و صداقت و ادب و انسانیت دور شده به مرکز دناعت و خباست و فحشا و نادرستی نزدیک می شوید، تا آنجا که به مرکز شهر یعنی لاله‌زار می رسید و در اطراف خود جز یک عده اشخاص شهوتران نالایق الکلی رنگ پریده و معلول و ناتوان چیز دیگری مشاهده نمی کنید. در همین اواخر قطع شعری به عنوان دانا نتواند ندهد پند، اثر طبع بلند دانشمند محترم حسن علی حکمت دیده شد که ابیاتی از آن را در اینجا نقل می نماید: خودخواهی و خودبینی، خود رأی جاهل بر دیده بینا و شکی پرده بیافکند. ای آه از آن علم که شد با غرض آگین، ای وای از آن جهل که شد با مرض آکند. هر کس نگری فتنه خیش است و نبیند آن فتنه که در شهر به هر گوشه فروزند. هرگز نرود کار به اصلاح چو باشد، هم مصلح و هم مفسد در کار همانم. یک ارج همی بینی هم خائن و خادم، یک نرخ همی بینی هم طرفه و ترفند. پشک از فزون از مشک در قیمت و مقدار، پتیار معززتر از مردم فرمند. هر بی‌هنری کو ره تقلید بدانست، دانند هنر برتر از هر که هنرمند. این کاخ نشینان ز وزیران و مدیران در پیچ و خم کارند درمانده و دربند، باطن همه پرداخته از زیور دانش، ظاهر همه آراسته از دفتر و پروند. یک امر نینجامد بی توصیه و امر، یک کار نمی چرخد بی بدره و بدکند. هر تازه که آید بکند لعن به پیشین، خانت دغلکاره و دیوانه و دربند. آن کهنه زند تن بران تازه که آید، دانت سبک ماویه و دونپایه و ارقند. گر نیک ببینی گناه از کهنه و نو نیست، آن نیست توی شاخ و این شاخ برومند. گر کهنه و گر نو بر دانا نکند فرق، گر نو هنری باشد اگر کهنه خردمند. سوگند که گردن ز یزدان به پشیزی، گردن به اهریمن هم عهد به سوگند. از قید قوانین و قواعد همه آزاد، در بند تقالید و تظاهر همه دلبند. از درج شده ساقط چون حرف اضافات، بر غیر زده تکیه چون واژه پسوند. طبل تهی و پر شده آواز همه جای، بیمایه و با دایی لافنده و پرفند. هر دم گرهی بر گره از این گره افزود، هر دم غلطی بر غلط این جمع فزایند. خلقی ز خطاشان و جفاشان شده گریان، وانان به اناشان و بلاشان زده لبخند. آخر به خطا این همه پرداخته تا کی؟ آخر به خطا این همه در ساخته تا چند؟ روزنامه اطلاعات یکی از دو روزنامه بزرگ و کثیرالانتشار با استخوان ما به شمار می رود. در شماره 25 اسفند 1342 آن درباره حوادث فجیعی که در پایتخت مملکت ما در همین روزگار ما اتفاق می افتد مقاله دیده شد که چند جمله از آن را در اینجا نقل می نماییم. هرچند نظیر همین حوادث در اغلب نقاط دنیا پیش می آید.
این حوادث آدم رو به وحشت می اندازد، زیرا زندگی در یک اجتماعی که حریمی باقی نمانده باشد و انسان از هم نوع خودش هیچ گونه ایمنی نداشته باشد حقیقتا وحشتناک است. وقتی آدم در خانه خودش امنیت نداشت و در خانه خدا هم امنیت نداشت، پس کجا می تواند زندگی کند؟ مگر آدم چقدر می تواند همه حواسش را به جیبش، به کفشش، به کلاهش بدوزد که جیبش را نبرند و کفشش را نبرند و کلاهش را بر ندارند؟ من وقتی می شنوم که از فلان امامزاده چراغی به سرقت رفته، راستی متأثر می شوم. نه برای خاطر اینکه امامزاده بی چراغ مانده است، بلکه به خاطر اینکه می بینم آخرین ستونهای ایمان و اخلاق هم دارد فرو می ریزد.
به نقل از مجله خواندنی ها شماره 26 بهمن 1342 از مقاله اگر با ایرانی هم اینطور رفتار کنی دروغ نخواهد گفت به قلم حسن صدر:
آقا محمد خان قاجار 100,000 چشم از مردم کرمان کند. سر جان ملکم می نویسد کرمان شهر کوران شد. به جلادی که چشم ها را تحویل می داد گفت: خوش وقت باش که کم نیاوردی، وگرنه چشم خودت را هم می گفتم بکنند. گناه مردم کرمان این بود که یک سال شاهزاده رشید و جوانمرد زند لطفعلی خان بر آنها حکومت کرده بود. چنین مردمی در مقابل چنان بلای آسمانی، در برابر چنین ستمگر سفاک و خونخاری چگونه تملق نگویند و ریا و تظاهر نکنند و به دروغ و دغل متوسل نشوند؟ آیا از چنین ملتی انتظار صراحت و صداقت و شهامت دارید؟ این رفتار تنها در دوری آقا محمد خان نبوده، بلکه در تمام دوران تاریخ بیش و کم با او چنین رفتاری کردند و بنابراین جز با سالها مسئولیت و آزادی و حکومت حق و قانون ملت ایران نمیتواند صراحت و صمیمیت پیدا کند. از قضا من روسیای تهیه کننده این مقاله نیست در کتابهای خود و به خصوص در هزار بیشه و کشکول جمالی و صندوقچه اسرار مقداری از آراء و عقاید بیگانگان را درباره هموطنانم آوردم و در اینجا قسمتی از آنچه را در کتاب راهاب‌نامه از زبان قهرمان آن کتاب نوشتم، هرچند ابدا سزاوار و شایسته نیست که با کلام و گفتار مؤلفین و صاحبان قلم و ارباب فکر و اندیشه نامدار در یک جا بیاید،
تردندلباب نقل می نماید. قصه این مردم بی شعور و بی صاحبی را می خورم که هیچ نمی فهمم چه می گویند و چه می جویند و حرف حسابشان چیست و چرا زنده ام. در این محیط حیرت انگیز با مردمی سر و کار پیدا کردم که حتی به روغن امامزاده هم بندند و از مغرب تا به مشرق هر کلاهی برای برداشتن و هر جیبی برای بریدن و هر پولی برای خوردن است. در تمام دستگاه‌های این مملکت خواه ملی باشد خواه دولتی هیچ چرخ و ماشینی نمی‌چرخد مگر آنکه روغن رشوه به آن برسد. در بالای هر در و هر دروازه‌ای به خط جلی نوشته‌اند بیمای فطیر است و کارت پیش هر کس گیر بکند تا به او مراجعه کردی فوراً دو انگشت شست و سبابه‌اش را به هم میمالد و میرساند که یعنی کشک. به اسم سیبیل چرب کردن و خر کریم را نعل کردن کلیدی دارم که به هر قفلی میخورد و هر دری را میگشاید و هر تلسمی را در هم میشکند و هر مشکلی را حل میکند. مظلومترین مردم کسی است که دستش از این کلید مشکل گشا کوتاه باشد. هرچه بیشتر با این مردم میجوشم و بیشتر با آنها نشست و برخاست میکنم کمتر اخلاقشان به دستم میآید و کمتر از کاروبارشان سر در میآورم. حرفهایشان همه سست است و سر به تاقی و ادعاهایشان جمله بی اساس و پا در هوا. مردم دنیا اگر دروغی بگویم برای مقصود و منفعتی است، ولی اینها محض رضای خدا دروغ میگویم. مردمان لاابالی بی‌بندوباری هستند که از بس گهی پشت بر زین و گهی زین به پشت داشتند لا قید بار آمده و بسیاری از قیود که در عرف مردم دنیا به شرایط آدمیت و انسانیت معروف است پابست نیستند. چنان که مثلا اگر نمک کسی را بخورند فرزن هم که نمکدان را نشکنند لااقل به اسم کش رفتن به جیب که خواهند زد با همه قیافه جدی که به خود می‌دهند هیچ کار دنیا را به جد نمی‌گیرند مگر در سه مورد: یکی شکم، یکی کیسه و یکی تنبا. وقتی پای این سه چیز به میان آید یوسف را به کلافی و خدا را به خرمایی می‌فروشند. چطور می‌خواهی دلم به حال این مردم کچلک باز و دوز و کلکی مزاج نسوزد که برای حل و فصل معضلات و امور و مشکلات دنیا تنها به سه طریقه معتقدند که عبارت است از سرهمبندی و سیاست عالیه ماست مالی و روش مرزیه ساخت و پاخت. این هر سه از مبتکرات فکر بدیع و کشفیات قریحه سرشار خودشان است و در این میدان الحق که گوی سبقت را از جهان و جهانیان رو بودند. بالخصوص در فن ماست مالی مهارت عجیبی پیدا کردند و به نتیجه مصرف ماست چنان بالا رفته است که اگر همه آب دریا ماست شود باز کفاف احتیاجات را نخواهد داد. فرمول دیگری هم دارند که معجون افلاطون و دوای هر دردی است و عبارت است از دستور مجرب و مطاع. خودش درست میشه که اعجاز میکند. از تمام اینها گذشته دستگاه شگرفی هم دارند به نام بوته اجمال که به منزله انبار بی ته و بن و گاوخانی جاودانی بسیار عمیقی است که هر چند قرن هاست که هر روز و هر ساعت خروارها کار انجام نیافته در آن ریخته اند هنوز تا کمر خالی است و باز برای نسل های فردا و پس فردا جای خالی دارد. این مردم تنها در یک موقع ممکن است از طریق سر به تا کوبیدن اندکی منحرف شوند و آن هم در مورد کارهای حسب الامری است که آن وقت هر طور شده برای حفظ ظاهر به ظاهرسازی پرداخته و به قول خودشان کار را فیصله می دهند. در کشکول جمالی جلد دوم صفحه 105 می خوانیم:
عده زیادی از هموطنان ما خیال می کنند همینقدر که اولاد داریوش و سیروس شدند دیگر نانشان تو روغن است، غافل از این که کسی را از فضل پدر حاصلی نیست و انسان باید مرد کار و همت خود باشد و آدم اصیل و شریف واقعی کسی است که بتواند به اطمینان بگوید که دارای فرزند نیک سرشت و خردمند خواهد بود، نه آن کسی که تنها به افتخار آبا و اجداد خود سربلندی می کند.
ابن قتیبه دینوری از علمای مشهور قرن سوم هجری، اصلا ایرانی، درباره این گونه ایرانیان که به نیاکان خود میبالند و به اصطلاح مشهور پنبه لحاف کهنه خود را باد میدهند چنین نوشته است، توی پرانتز، به نقل از مقاله شعوبیه به قلم جلال همایی در مجله مهر منطبعه تهران، پرانتز بسته، مثل افتخار این گونه مردم به تاج و تخت پادشاهان درست مثل آن کسی است که دیدن در مسابقه اسب دوانی بسیار میخندد و شادی میکند و به خود میبالد. از وی پرسیدند مگر اسبی که در مسابقه پیش افتاد از آن توست؟ گفت نه، اما لگامش از آن من است. مسعودی مورخ معروف نیز در همین باب گوید عجم‌ها همه از نسل انوشیروان و پرویز نیستند و آنگهی آن دولت از دست برفت و به دولت گذشته بالیدن درست به استخوان پوسیده نازیدن است و کسی که افتخار کند به اینکه من از مردم عجم هستم و انوشیروان هم عجم بوده است با کسی که بگوید من از جنس آدمی هستم و انوشیروان هم از بنی آدم بوده است برابر می باشد. در صندوقچه اسرار چاپ تهران 1342 شمسی جلد اول صفحه 77 چنین آمده است: ما ایرانی ها خیلی از خودمون راضی هستیم و اغلب بیگانگانی هم که ما رو میشناسند همین صفت خودپسندی و از خود راضی بودن و خودنمایی و خودفروشی را عیب بزرگ ملی ما میدانند و بدیهی است که آنچه بیشتر موجبات این صفت گردیده حال و روزگار ما در گذشته است که روزی بزرگ و توانا و صاحب و سرور در دنیا بودیم و اشخاص بزرگ از میان ما قد علم کردند و ما البته حق داریم که به وجود آنها مباهات بورزیم، آن هم به اندازه معقول، و آنچه را تعلق به گذشته ما دارد دوست و عزیز بداریم و در حفظ آن بکوشیم به شرط اینکه چیز خوب و ممدوح و پسندیده باشد. پایان و دعای خیر. در طی گفتار شمه از آنچه را در حق ما گفتن دیدیم. حدیثی نیست که مایه مسرت و سرفرازی ما باشد. دلسوزی و خشم و استغفار هم درمان این درد و دوای این مرض نمی گردد. باید کوشید و در صدد علاج برآمد و این خود یکی از وظایف سمینار مسائل ایران و بلکه مهمترین و مفیدترین وظیفه او خواهد بود. داریوش شاهنشاه بزرگ ایران در 2500 سال پیش در سینه کوه‌های شامخ ایران زمین خطاب به پادشاهان آینده این مرز و بوم بر سنگ چنین نوشته است:
تو ای کسی که می‌خواهی پس از این پادشاه باشی، از دروغ بپرهیز و دروغگو را کیفر بده. تو ای کسی که می‌خواهی از این پس پادشاه باشی، دوست مردی مباش که دروغگو و یا زورگوست، بلکه دروغگو و زورگو را سخت کیفر بده.
امروز این خطاب مستطاب نه تنها به بالاترین فرزند این کشور بلکه به تمام افراد ایرانی نژادی است که به این مرز و بوم علاقمندند و از دل و جان سعادتمندی و رستگاری آن را خواستارند. باید دروغگو و زورگو و پلید خویی را کیفر داد و سخت کیفر داد. قریب به همان زمان داریوش، هرودوت مورخ بسیار معروف یونانی در حق نیاکان ما چنین گفته است: ایرانیان مجاز نیستند از چیزی که عملش زشت و قبیح و غیر مجاز است سخن برانند. در نظر آنها هیچ شرم‌آورتر از دروغ گفتن نیست و از دروغ گذشته وام گرفتن هم در نزد آنها به غایت زشت و مکروه است و علتی که برای زشتی وام بیان می کنند این است که آدم مقروز گاهی مجبور می شود دروغ بگوید. باید از یزدان پاک درخواست نماییم که ما را از شر و زیان دروغ که بزرگترین نشانه تبهکاری و فساد است در امان بدارد و زندگانی ما را سامان ببخشد که محتاج به وام گرفتن از خودی و بیگانه نباشیم. باید دعا کنیم که در سایه اصلاحات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و عاقلانه که هماهنگ با وضع دنیای آزاد و مرفه باشد، روزگار ما ایرانیان رفته رفته چنان تغییر یافته دگرگون گردد که باز حتی دشمنان ما مانند مورخ یونانی 2400 سال پیش با همین زبان و با همین لحن تعظیم و تکریم در حق خودمان و در حق فرزندان و فرزندان فرزندانمان با احترام و تمجید سخن برانند و بگویند ایرانیان به دستور پیامبر بزرگ ایرانی خودشان زرتشت عمل می کنند. درست می اندیشند، درست سخن می رانند، درست رفتار می کنند. سید محمد علی جمالزاده، ژنو، فروردین 1343.